بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 35 سطر 14 هم. و من هذه الاعراض ما یعرض من خارج و من ها ما یعرض من جوهر الشیء. در این فصل ششم میخواستیم که رابطه طبیعت رو با ماده و صورت و حرکت بیان کنیم، چون بعضی ها معتقد شده بودن که طبیعت ماده است و بعضی دیگر معتقد شده بودن که طبیعت صورته و بعضی ها مایل بودن به این که طبیعت رو حرکت قرار بدن. ما این فصل منعقد کردیم تا ببینیم این سه قول درستند یا غلط. و چون بحث من در حرکت که نوعی عرض است واقع شد، خواستیم که تمام اعراض رو بیان کنیم، لذا بحث رو به طور کلی در اعراض مطرح کردیم و گفتیم هر جسمی طبیعتی دارد، ماده‌ای دارد، صورتی دارد و اعراضی دارد. دیگه در بین این اعراض حرکت رو انتخاب نکردیم، کل اعراض رو مطرح کردیم که وقتی حکم کل اعراض روشن بشه، حکم حرکت هم روشن خواهد شد. پس ما در این فصل میخوام طبیعت رو با یکی از سه چیز بسنجیم. اون سه تا با طبیعت میشن چهار تا. پس ما باید چهار تا بحث در این فصل مطرح کنیم، یکی درباره طبیعت، سه تا درباره اون سه تای دیگه. منتها به جای حرکت ما مطلق اعراض رو انتخاب کردیم که بحث مستوفا بشه، اختصاص به حرکت تنها پیدا نکنه. اگرچه کسی طبیعت رو جز عوارضی که غیر حرکتن قرار نداده، ولی بالاخره ما بحث عام قرار میدیم که حکم حرکت از بحث عام فهمیده میشه. این که ما در این فصل اعراض رو مطرح میکنیم شاید به این مناسبت باشه، و الا جای بحث اعراض در اینجا نیست. یه سبب دیگه هم برای ذکر اعراض در اینجا گفته می شود که اون هم حالا طرفش بد نیست. البته ندیدم کسی بگه گفته می شود، یعنی به ذهن می رسه. و اون اینه که طبیعت مصدر بعض آثاره و اون آثار چون بعد از تمامیت طبیعت حاصل می شود باید اعراض باشند، نمیتونن جز مقدمات باشند، چون شی تا همه مقدماتش جمع نکنه نمیتونه مصدر اثر بشه. وقتی مصدر اثر میشه که همه مقدماتش رو داشته باشه، اون وقت اثری هم که بعد از حصول همه مقدمات حاصل میشه حتما اعراض. پس طبیعت منشأ آثار است و اون آثار همگی اعراضند، پس طبیعت منشأ اعراضه. به این مناسبت جا داره که ما بحث از اعراض هم به اینجا مطرح کنیم. و اگر توجه کردید دیدید که ابن سینا هم وقتی طبیعت رو مطرح کرد آثار طبیعت رو هم گفت. در مثال آب که ما در دو جلسه قبل خونده بودیم، ایشون آثار آب رو گفت، آثار طبیعت آب رو یا به تعبیر دیگه آثار صورت آب رو بیان کرد. گفت آب اثرش برودت است، ثقل است. بعد وارد شد آب رو به قیاس به اشیاء ملاحظه کرد، چهار تا اثر برای طبیعتش یا چهار تا اثر برای صورت زی کرد که همه این آثار اعراض هست. توجه کردید؟ پس بحث در اعراض در اینجا مناسبه، هم به خاطر این که همونطور که اولا عرض کردم شامل حرکت بشه، هم به خاطر این که بحث ما در طبیعت و به تبع در آثار طبیعت که همیگه اعراضند. پس مناسب است که ما در این فصل در اعراض بحث کنیم، اگرچه بحث ما به ظاهر در اعراض نیست، بحث ما در طبیعت است و رابطه طبیعت با این سه تا چیز، یعنی با ماده و صورت و حرکت. ولی به این دو مناسبتی که عرض کردیم ممکنه بگیم که بحث در اعراض رو، بحث از اعراض رو هم در این فصل مطرح کرد. مصنف بعد از اینکه طبیعت رو با صورت سنجید و گفت در بساط طبیعت همون صورت است، اما در مرکبات بساط شیء من الصوره است. به عبارت دیگر صورت مشتمل بر طبیعت، نه اینکه عین طبیعت باشه. بعد از اینکه این مطلب رو بیان کرد وارد بحث در اعراض میشه. خلاصه بحثی هم که در رابطه طبیعت و صورت مطرح کرده بود این بود که طبیعت در عناصر بسیطه، یعنی در اجسام غیر مرکب، عبارت است از صورت نوعیه، اما در اجسام مرکب شیء من از صورت نوعیه هست، نه اینکه خود صورت نوعیه باشه. من در جلسه گذشته دو مطلب رو اشاره کردم که این دو مطلب دو مرتبه تکرار میکنم، شاید چون کنار هم گفته شد و خیلی مجزا نشد تشخیص داده نشدن، دوباره اشاره میکنم که اگر معلوم بود تأکید بشه، اگر معلوم نبود که خب معلوم بشه. از شدم ابن سینا به طور مطلق در اجسام مرکبه قائل است که طبیعت شیء من صورته، به صورت مشتمل بر طبیعته. صورت مجتمع از قوایی است که یکی از این قوا طبیعته. این نظر ایشون بود در اجسام مرکبه که این نظر رو به طور مطلق اعلام کرد، اختصاص نداد به جسم مرکبی دون جسم مرکبی، در همه اجسام مرکبه حکم یکسان بیان کرد. ولی وقتی خواست مثال بزنه، مثال به نفس زد که مربوط است به جسم مرکبی که نباتی باشد یا حیوانی باشد یا انسانی باشد. گویا جسم مرکبی رو که معدنی باشد، جماد باشد، در نظر نداشته. از مثال اینطوری به نظر میرسه، هرچند مثال دلالت بر مطلبی نمی کنه، چون مثال دیگه ممکنه یکی از موارد رو که در مثال هست با مثال بیان کنه، بقیه موارد رو تحت قاعده کلی گذاشته باشه و مثالی براش نداده باشه. لزومی نداره که اگر ما قاعده ذکر کردیم تمام موارد و جزئیات قاعده رو با مثال تبیین کنیم. مثال یعنی ذکر کردن نمونه، یه نمونه هم ذکر کنیم کافیه. پس مثال دلالت نمی کند بر انحصار مطلب به این مورد مثال، همه جا هم میتونه. از مثال در اینجا نمیتونیم استفاده کنیم، ولی حالا اگر کسی خواست استفاده کنه میتونه اینطور بگه کلام ابن سینا مطلق است ولی مثالش خاص است. به لحاظ مثال میگیم ایشون یعنی ابن سینا طبیعت رو کجز این من النفس میدونه، نه کجز این من مطلق صوره بداند. حتی در جماد، در جماد طبیعت رو با صورت یکی میدونه. شاید بتونیم اینو دیگه از مثال برداشت کنیم، اما اگر به کلامش که مطلق است ثبت کنیم، میگیم که صورتی که برای جسم مرکب است، چه صورت باشد چه نفس باشد، مشتمل بر طبیعت است، عین طبیعت نیست. و از کردم به کلامش ثبت کنیم بهتر از اینه که به مثالش ثبت کنیم. اینو دارم عرض میکنم چون بعضی ها گفتن طبیعت در عناصر بسیطه همون صورت است و در بعض مرکبات هم همون صورت است. بعض مرکبات یعنی مرکبات جمادی، الا مسلمه که طبیعت در مرکبات نباتی و حیوانی و انسانی عین صورت نیست، یعنی عین نفس نیست. واضحه که طبیعت عین نفس نیست، حرف اینه که طبیعت عین صورت معدنی و صورت جمادی هست یا نیست. خب بعضی اینطور گفتن شاید کلام ابن سینا رو با این کلام بعض بتونیم موافق کنیم اگر نظر کنیم به مثالی که ابن سینا زده، ولی اگر نظر کنیم به قاعده کلی که گفته میگیم که ابن سینا با این قول مخالفت داره. که اینا رو من جلسه گذشته توضیح داده بودم، اونتا الان خواستم دو مرتبه تکرار کنم که اگر این دوتا مطلب کنار هم گفته شدن از هم الان جدا بشن. یه مطلب این بود که دلالت عبارت ابن سینا که مطلق است چیست، یک مطلب دیگه این بود که دلالت مثالش چیست. ما هم دلالت مثال گفتیم، هم دلالت عبارتش را که مطلقی گفتیم. دلالت ابن سینا در اینجا نظری واضحی بیان نشده، باید این مطلب رو از بقیه عباراتش بدست بگیریم. خب حالا این بحثی بود که مربوط به گذشته بود، بحث امروز ما از کدن درباره اعراض. اعراض رو ابتدا به دو قسم تقسیم می کنند. یک قسم عرضی است که از خارج ذات شی بر شی عارض می شود. چه قهرن این عرض میشه؟ عرض مفارق، یعنی مادامی که سببش موجود است خودش موجود است، وقتی سبب از بین برود خودش هم از بین میرود. از عرض، عرض مفارق. یک قسم دیگر عرضی است که از ذات و جوهر شیء عارض میشود، یعنی از بیرون نمیاد. این عرض، عرض لازمه، زیرا که منشأش ذاته و مادامی که ذات موجوده این عرض موجوده، پس این عرض از ذات منتج نمیشه، با آمدن ذات میاد، با زوال ذات هم میگه. پس بعضی از عرض، عرض مربوطه به ذاتشه و بعضی ها از خارج میاد. اینی که از خارج میاد دیگه کارش نداریم، ولی اونی که از ذاتش میاد تقسیمش میکنیم باز به دو قسم. یک قسم عرضی است که مربوط به ماده این ذات است، یک قسم عرضی است که مربوط به صورت این ذات است. هر دو قسم مربوط به این ذات هست، از خارج نیمدن، اما یک قسم مربوط به ماده است، یک قسم مربوط به صورت. مثال هم میزنن، من دیگه مثال ها رو از رو میخونم. بعد میفرماین اون قسمی که مربوط به صورته، دو قسمش، یکی صورتی که حلول در ماده دارد، یکی صورتی که حلول در ماده ندارد. بعضی از اعراض نفسانی مال نفسن، به مادم کاری ندارد. بعضی اعراض نفسانی اینجوری ایشون میگه در علم نفس، اونها رو توضیح خواهیم داد. بعضی از اعراض نفسانی بر نفس عارض میشن، یعنی مربوط به صورت هست، منتها با توجه به ماده. اگر ماده نبود این عرض حاصل نمیشه. مثلا فرض کنید شکل این جنس مربوط به صورتشه، اما اگر ماده نبود این شکل عرض نمیشه. یا به قول خودشون حرکت مربوط به صورته، یعنی نفس قوه نفسانی است که داره حرکت ایجاد میکنه، اما اگر ماده نبود این حرکت حاصل نمیشد. توجه میکنید که در تمام این موارد، در تمام این موارد عرض مربوط به صورت است ولی با وجود ماده. در بعضی موارد هم هست که عرض مربوط به صورته، صورت چشم ماده نداره. پس صورت رو، عرض مربوط به صورت رو دو قسم کردیم، چون صورت دو قسم شد. یه صورتی حال در ماده است، یه صورتی مثل نفس بیرون ماده است. هم اون صورتی که حال در ماده است عرض داره، هم این صورتی که بیرون ماده است عرض داره. وقت عرض به مناسبت این که صورت دو قسمه، عرض مربوطه به صورت هم دو قسم میشه. بعد از اینکه ایشون عرض مربوطه به صورت رو دو قسم میکنه، دو مرتبه برمیگرده و اون تقسیم ثنائی رو ثلاثی میکنه. گفتیم که عرضی که مربوطه به جوهر شیء، مربوطه به ذات شیء، از خارج نمیاد، به دو قسم تقسیم میشه. یکی عرض مربوطه به ماده، دیگری عرض مربوطه به صورت. تقسیم ثنائی میگه دو قسم باشه. حالا ایشون تقسیم ثلاثی میکنه، یعنی قسم سومی رو اضافه میکنه، میگه عرضی که مربوطه به جوهر شیء و از خارج نمیاد سه قسمه. تا حالا گفت دو قسمه، الان میگه سه قسمه. یک قسم اونیست که مربوطه به ماده است، دوم اونیست که مربوطه به صورت، سوم اونیست که هم مربوطه به ماده است هم مربوطه به صورت. یعنی دو جنبه و دو حیث داره، و یک حیثش مربوطه به صورت و یک حیثش مربوطه به ماده است. که اینم توضیح خواهیم داد، همه اینا مثالاش انشاءالله میکنیم. بعد میفرماید اونی هم که قسم سومه، یعنی به حیثی به ماده مرتبطه، به حیث دیگری به صورت مرتبطه، بازم این دو قسم میشه. یک قسم اونیست که ارتباطش به صورت قوی تر است از ارتباطش به ماده، مثل یقظه یعنی بیداری. یک قسم هم اونیست که ارتباطش به ماده بیشتر از ارتباطش به صورت، به هر دو مرتبطه، اما به ماده ارتباطش بیشتر است، مثل نوم یعنی خواب. این اقسام همه توضیح داده میشن، با مثال گفته میشن و توضیح داده میشن، و اینکه چطور یقظه و نوم هر دو مربوط به هر دو هستن، یعنی هم مربوط به ماده هم مربوط به صورت، گفته میشه انشاءالله. با اون چرا یقظه به صورت ارتباطش بیشتره و نوم به ماده ارتباطش بیشتره، این همه باید بیان میشه. من فعلا دارم فهرست اقسام ازش میکنم، حتی مثال ها هم تر نکردم. خب تمام شد. تقسیمی که ایشون برای عرض کرد همین مقدار بود که گفته شد. ابتدا تقسیم کرد عرض رو به عرضی که از خارج ذات میاد و عرضی که از جوهر ذات میاد. اون عرضی که از خارج میاد اونو دیگه بحثی در بارش نکرد و تقسیمش نکرد، اما اون عرضی که از ذاتش میاد اونو تقسیم کرد، که این عرض یا مربوط به ماده است یا مربوط به صورت است، و آخرم اضافه کرد یا مربوط به هر دو است. اونجا که مربوط به هر دو باشه، گفت یا به ماده ارتباطش بیشتر است یا به صورت ارتباطش بیشتره. بعد از بین این اقسام ثلاثه که یکیشون به ماده مرتبطه، یکی به صورت، یکی به هر دو، از بین اینها اونی که مرتبطه به صورت جدا کرد، گفت این دو قسم میشه، زیرا صورت دو قسمه، یا صورت حال است یا صورت مجرد است. وقت اعراضی که برای صورت حال داریم اعراضی هستن، اعراضی که برای صورت مجرد داریم اعراضی دیگر هستن. پس اقسام اعراض با این بیانی که کردیم متفاوت شد. عرضی که از سبب خارجی حاصل شده یک، عرضی که از جوهر شیء میاد و مربوط به ماده است دو، عرضی که از جوهر شیء میاد مربوط به صورت است و صورت هم حال در ماده است سه، عرضی که از جوهر شیء میاد و مربوط به صورت است و صورت هم حال در ماده نیست چهار، عرضی که از جوهر شیء میاد و مربوط به هر دو هست و ارتباطش به ماده بیشتر است پنج، عرضی که از طریق جوهر شیء میاد و مربوط به هر دو سالی ارتباطش به صورت بیشتر از شیش قسم عرض کرد. بعد در آخر بحث عوارض به یک مطلب اشاره میکنه، و اون مطلب اینه که عرضی که مربوط به ماده است بعد از زوال صورت نیز باقی میماند، چون ماده باقی میمونه، ماده با زوال صورت باقی میمونه. البته منظور از ماده ماده ثانی است، یعنی ماده اولا که با زوال صورت نمیتونه باقی بمونه، مگر بلا فاصله جانشین کنیم یک صورت دیگر. هیولای اولا با رفتن صورت آب باقی نمیمونه، مگر بلا فاصله صورت هوا جانشین صورت آب بشه. اما ماده ثانیه، چرا ماده ثانیه در این صورت ازش بگیرید، با یه صورت دیگه باقیه. و حالا اگر عرضی مربوط به ماده باشد با زوال صورت اون عرض همچنان باقی میماند، از بین نمیره. مثلا فرض کنید که زخمی بر بدن کسی وارد شده و این زخم بدن خوب شده، اثرش روی پوست بدن باقیه. زخم از بیرون آمده، عرض بیرونیه، ولی این اثری که روی پوسته دیگه این عرض بیرونی نیست، این عرض مال خود جوهرشه، اونم مربوط به مادهشه. خب حالا اگه صورت از این رفت، این آدم مرد، این جراحتی که بر بدنش اثر گذاشته، این اثر هنوز باقی بعد از زوال صورت از بین میره. ولی یکی از آثار صورت ادراکه. این شخص اگر بمیره صورت ازش گرفته دیگه ادراک نمی کنه. پس اون عرضی که مربوط به صورت با زوال صورت از بین میره، اما اون عرضی که مربوط به ماده است با زوال صورت از بین میره، باقی میمونه. با زوال ماده چی؟ ماده که از بین میره. پس این اصلا مطرح نمیشه که عرضی که مربوط به ماده است با زوال ماده از بین میره یا نه، چون ماده از بین نمیره، مگر اینکه ماده ای باشد همراه صورتی، اون صورت از بین بره، ماده ای رو جذب کنه. مثلا فرض کنید که همین بدنی که می‌سازیم متلاشی بشه، که اون صورت انسانی از این بدن گرفته شده، بعد این بدن مادهش باقی مونده، بعد از مدتی این بدن متلاشی میشه، مادهش صورت خاکی یا هوایی یا آبی امثال ازالش میگیره، و اون ماده اولی از بین میره، ماده دیگری در ضمن این صورت‌های بسیط درست میشه که این ماده دیگه اون عرض قبلی رو نداره. اون ماده اولی که عرض داشت اون از بین رفت. از بین رفت یعنی چی؟ یعنی منحل شد به موادی که خاک و آب و امثال ازالشن. وقتی اون ماده منحل میشه به موادی، عرض ازش گرفته میشه، و الا با از دست دادن صورت عرض از این بدن گرفته نمیشه، مگر اینکه این بدن متلاشی بشه و دیگه این بدن نباشه، یه ماده دیگر شود، اون وقت عرض مربوط به ماده از بین میره. این تمام بحثیست که ایشون در باره اعراض میکنه، که من همش رو عرض کردم ولی مثالا رو بیان نکردم. مثالا رو انشالله وقتی نظر رو خواستم تحقیق کنم توضیح میدم. صفحه 35 این صفحه 14 و من هذه الاعراض من من تعویضی است، یعنی بعضی از این اعراضی که عارض شی می شوند بعد از اون که اون شی نوعیتش تمام شد و ماده اش متصور به صورت نوعیه شد، بعضی از این اعراض اعراضی هستند که از خارج، یعنی از خارج ذات معروض بر این معروض عارض می شود. و منها یعنی بعضی از اون اعراض ما، یعنی اعراضی هستند که یعرض و من جوهر شی، از جوهر شی عارض می شود، یعنی از بیرون نمی آن، بلکه مربوط به خود ذات. تعبیر به من در هر دو جا، ما یعرض و من خارج و ما یعرض و من جوهر شی، تعبیر به من برای اینه که ایشون داره مصدر رو ذکر میکنه، مصدر عرض رو ذکر میکنه، نه موضوع و معروض رو. اگر موضوع و معروض ذکر میشن تعبیر به علا میشه، اما چون مصدر اعراض رو ذکر کرده تعبیر به من کرده. مصدر اعراضی خارج از ذاته، یعنی سبب بیرونیست، مصدر اعراض دیگر جوهر ذاته، یعنی از خود همین جوهر این اعراض حاصل می شود، بدون اینکه سبب بیرونی بخواد این اعراض رو ایجاد کنه. مثلا زوجیت از بیرون نمیاد برای اربعه، از درون ذات اربعه حاصل میشه. خب این تقسیم اول بود برای عرض، که عرض به دو قسمت، بعضی از خارج میان، بعضی هم از روزه به خود جوهرشه. حالا تقسیم دوم، وقت یت به او بعضها الماده، باز داریم وقت یت به او بعضها از سوره آخر سرم در یه خط مونده به آخر داریم، قد تکون و اعراض مشترکه، یعنی مربوطی به ماده و صورت با هم، که الان داره سه قسم میکنه، کدوم رو سه قسم میکنه؟ ضمیر بعضها به کجا برمیگرده؟ قضیت با بعضها یعنی بعض الاعراض، یا بعض الاعراض التی تعرض منجا هر شی، ضمیر به کجا برمیگرده؟ برمیگرده به این دومی، قضیت با بعض الاعراضی که تعرض منجا هر شی، قضیت با ماده رو، قضیت با صورت رو، قضیت با هر دو رو. این سه قسمی که داریم میکنیم مربوط به اعراضیست که از جوهر شی باشن. اعراض بیرونی دیگه نمیگیم بر ماده عارض میشه یا بر صورت عارض میشه یا بر هر دو، میگیم مربوط به همین مجموعه است. و قضیت و بعضها الماده، بعضی از این اعراضی که از جوهر شی عارض میشوند تابع مادن، کس سوار. کلمه تابع هم مهمه، بعدا من به اهمیت این کلمه اشاره میکنم که هر از تابع ماده است، یعنی ملحق به ماده میشه. کس سواد فزنجی و آثار قروح و انتصاب القامه، سه تا مثال بزنیم. یکی سیاهی در انسانی که اهل زنجواره، زنجی معرف زنجواره، زنجوار هم یکی از مناطق افریقاست که افراد همه سیاه پوستن. گاهی میگه که کس سواده فل حبشی، گاهی میگه کس سواده فل زنجی. اهل حبش هم سیاه هن، اهل زنجوار هم سیاه هن. این مربوط به ماده شونه، ربطی به صورت نداره. صورت صورت انسانیه. اگر این عرض که عرض لازم است، چون گفتیم عرضی که مربوط به جوهر شاید عرض لازمه، این عرض که عرض لازمه اگر مربوط به صورت می بود، یعنی مربوط به صورت انسانی می بود، همه انسان ها در روی کره زمین باید سیاه‌پوست می بودند، در حالی که اینطور نیست. این مربوط به ماده است. چون مربوط به ماده است، این ماده خاص سیاه شده، ممکنه یه ماده دیگه سفید بشه. تو همین کشورهایی و مناطقی که سیاه پوست زندگی میکنن، بعضی انسان های سفید پوست هم هست. در زنجبار طایفه سفید پوست هم که گفته میشه از ایران کوچگردان داده، الان شاید قرنها هست هنوز هم سفید پوست هست، سیاه پوست نشده. ماده شون ماده ایست که لازمش سفیدی است، ماده اونها ماده ایست که لازمش سفیدی. این عرض مربوط به ماده است، مربوط به صورت نیست. از این بیانی که کردیم مربوط به منطقه هم نیست، چون سفید پوستا قرنها دارن در اون منطقه زندگی میکنن، بازم سفید است. و البته اگر، حالا این هم مثلا جمله متعرض ارز کنم، اگر ارتباط ازدواج بین این سفید پوستا و اون سیاه پوستا برقرار بشه، این عرض مربوط به ماده سرایت میکنه، خود منطقه دخالت نداره، ولی ازدواج دخالت میکنه و بالاخره این سفید پوستا دستشون سیاه خواهد شد یا اون سیاه پوست نستش سیفی خواهد. یعنی این عرض با ماده منتقل میشه، پس معلوم میشه عرض مربوط به ماده است. و این که عرض کردم در زنگ با گروه سیفی پوست هستن، به خاطر اینکه مواظب ازدواج شدن، سعی بر این دارن که ازدواج بین خودشون باشه، با سیاه پوست ازدواج نکنن. و سالها پیش که پادشاه زنجوار میخواست با گروهی از اینها ازدواج کنه، خیلی آشوب برداشت و از اون به بعد دیگه اینا معلوم شدن، یا ایلا رفته بودن از ایران و کسی ازشون خبر نداشت. بعد از این جریانی که اتفاق افتاد که خیلی هم سر صدا به پا کرد، معلوم شد که گروهی از ایرانی اونجا زندگی میکنه. منظورم اینه که بخوام عرض کنم این صفت ماده است، عرض ماده است، با ماده منتقل میشه، به چیز دیگه ارتباط نداره، به صورت ارتباط نداره، به منطقه ارتباط نداره، به انصار سمیشه. و آثار گروه دلیلش چی شد؟ دلیلش این بود که اگر مربوط به صورت باشد، چون عرض لازمه، باید همه انسان ها سیاپوست باشد. عرض لازمه دیگه، اون که مربوط به ذاته، عرض این که مربوط به ذاته، عرض لازمه. اگر این عرض لازم مربوط به صورت بود، چون همه انسان ها صورت انسانی داشتن، باید همشون هم سیاهی می داشتن. در حالی که اینطور نیست، همشون اونجا نیستن، پس معلومه عرض مربوط به صورت نیست، این عرض مربوط به ماده است. بله، ماده یعنی بدن نیست. اینا جلسه دیروز همش روشن شد. یه ماده درست کردیم که صورتی درش حلول میکنه، این مجموعه رو ماده کردیم برای نفس دارد. این یادتون نیست؟ جلسه گذشته گفته، جلسه گذشته گفتیم یه ماده ایست که صورت درش حلول میکنه، این ماده و صورت جسم انسان رو که بدن نمیسازد. بعد دو مرتبه این بدن میشه ماده برای نفس، میشه ماده برای نفس. و به همین جهت هم گفتیم که انه انسان دوتا صورت داره، نگفتیم دوتا صورت داره، گفتیم که انه دوتا صورت داره، یکی صورت انسان است، یکی صورت بدنش. اون تا صورت بدنش حلول میکنه، صورت خودش حلول میکنه. این همه جلسه گذاشته مطرح شد. پس ماده یعنی بدن اگر منظورتون ماده نفس باشه، ماده یعنی عناصر اگر منظورتون ماده اون صورت حاله باشه. بالاخره صورت حاله ماده میخواد، نفس ماده میخواد، ماده نفس بدن، ماده اون صورت حاله عناصری است که این صورت حاله در اون در مرکب از این عناصر بروش کرده.
صورت
هم
صورت هست
به
آشتر مطلع جس بروش کرده، بدن هست به یک سر رو میبالونه،
هم صورت حاله هست که با آشتر مماشر جس بروش کنه. بله، صورت عناصر هم باز اگر چه کاملند اونها صورتن برای حیول های هست، ولی اونم بخواد حساب کنید در انسان صورت های متعددی هست که هر کدوم از عناصری که بدنش رو ساختن خودشون دارای صورت هم، منتها صورت های مخفی که آثارشون رو ظاهر نمی کن. وقت بفرمایید این صورت هم برای انسان هست که ما این هم حساب نکردیم، ولی انسان صورتی دارد که نفسشه، صورت هست برای بدن، صورتی دارد که حلول در بدن کرده که اون صورت انسانی است که در بدن حلول کرده. ما این دوتا حساب کردیم دیگه، بعد از این دوتا با صورت هست، یعنی همین بدن انسان مرکب از عناصر اربعه است و عناصر اربعه خودشون هر کدوم چون صورت مخصوص خودشون رو دارن با حیولا. اینا رو اگه حساب کنیم صورتی که در انسان موجوده زیاد میشه، اما دیگه این رو حساب نکردیم.
ممکنه بدن انسان رو مدیر
اونی که بدن انسان رو تدبیر میکنه صورت غیر حال یعنی نفس.
صورت انسانی بودا اون بدنش هم صورت حال
وقت او ابزاری دارد یا مرتبه دارد که اون مرتبه مباشرتاً بدن رو در وضع امور مادی اداره میکنه، تدبیر میکنه در وضع امور مادی. اون صورت حاله همه کارهای بدن رو تدبیر نمیکنه، کارهای مادی بدن رو تدبیر میکنه، کارهای غیر مادی رو خود همون نفس تدبیر میکنه. و آثار گروه، آثار گروه رو عرض کردم در وقتی توضیح میدادم، همین مثال آوردم. خود گروه عوارضند، عوارضی هم که از خارج میاد، اینا مربوط به جوهر نیستن. اما آثار گروه یعنی اون اثر زخمی که بر بدن باقی میمونه بعد از اینکه این زخم التیام پیدا میکنه خوب میشه، اثری روی پوست باقی میذاره. اون اثر از ذات همین جوهر، این دیگه از بیرون نیمده، اون غروب از بیرون آمده ولی آثار غروب دیگه از بیرون نیمده. این اثر مربوط به خود این شیعه، اونم مربوط به ماده شیعه، نه مربوط به صورتش. و انتصاب القامه، انسان رو ملاحظه کنید منتصب القامه است، یعنی روی دو پا راه میره، برخلاف بقیه حیوانات که روی چهار دست و پا راه میرن، انسان روی دو پا راه میره، منتصب القامه است. این انتصاب قامت مربوط به صورت نیست، مربوط به ماده است، یعنی ماده اینجوری ساخته شده، نه اینکه صورت این اختزا رو داشته باشه. این صفت صفتیست مربوط به ذات این موجود، عرضیست مربوط به ذات این موجود، از بیرون نیمده ولی مربوط به صورتش نیست، مربوط به مادهش. ابن سینا در اینجا تصمیم داره که مثال های متعدد بزنه، چه مربوط به ماده چه مربوط به صورت، و چون تصمیم داره مثال های متعدد بزنه، ما دیگه خودمون موظف نمی کنیم که فرق بین مثال ها بشیم. در بعضی جاها فرق بین مثال ها باید گفته بشه، در اینجا دیگه لازم نیست گفته بشه. چند تا مثال زده در هر مه مثال ها، نظرش اینه که اعراض اعراض مربوط به ماده هستن، مربوط به جوهر شیعه و مربوط به ماده اون جوهر هستن، نه مربوط به صورت. نقلیت و او بعضها از صورت، یعنی بعضی از همین اعراضی که از جوهر شیعه هستن، اینها بعضی از این اعراض مربوط به صورت هستن، تابع صورت هستن. کز زکا خوشفکی گوشیاری و فرح خوشنودی و غیر ذالک و غیر ذالک فناس، یعنی این مثال هایی که زدیم مربوط به مردمه، مربوط به انسانه، در سایر حیوانات ما این اعراض رو نداریم، اگر هم داریم خبر از وجودشون نداریم. و قوت زکعت و زکای سه تا مثال در اینجا زد، زکا و فرح و قوت زک. زکا ادراکه، فرح حاصل از ادراکه، خوشحالیه، خوشحالی حاصل از ادراک، خود ادراک نیست. درباره لذت اختلافی که خود ادراکه یا حاصل از ادراک، ولی فرح خود ادراک نیست، حاصل از ادراک. قوت ذهنم نه خود ادراکه نه تابع ادراک. ذهن که ممکنه بگید تابع ادراکی، اما قوت و ذهن یه تابع ادراکی نیست. این سه تا مثالی که زده فرق میکنن با هم، زکا ادراکی، فرح حاصل ادراکی، قوت و ذهن نه حاصل ادراکی نه خود ادراکی. مراد از غیر ذالک چیه؟ عرضه، قوه که ذاتی نیست، عرضه، قوه نطق ذاتی، قوه ذک عرضه، عرضه لازم هم هست، خود ذک عرضه مفارقه، خود ذک عرضه مفارقه و سبب خارجی داره، یعنی گاهی سبب خارجی اتفاق میفته انسان میخنده، اما قوه ذک به سبب خارجی کار نداره، خود ذات انسان این قوه رو داره، مربوط به ذات و حاصل از صورت هم هست، حاصل از ماده نیست، رفتی به ماده نداره. غیر انسان هم هیچ موجود دیگری ذهن نداره، قوه ذهن نداره، اونطوری که فلسفه قدیم رسیدگی کرده. حالا اگر خلافش هم ثابت بشه مطلب دیگری است، ولی در فلسفه قدیم گفته میشد قوه ذهن عرض خاص انسان در بقیه موجودات نیست.
چون
فرح
که
این طور شده
همه
مردم
شادی
میشه، شادی
باشه. در فرح ما نگفتیم خوب میفرح. خب فرح یه مشکل داره
میشه، چون این فیلم نازم در همه مردم فرح این شادی هست. فرح
مردم که به صورته حاضر ساعت باشه اینه که عرض لازم این همیشه به شادی رو هست این خوبه باشه، باز هم مثل خوبه زیده ما خود فرح بودن که
بله. فرح هم همیشه با انسان هست، مگر مانعی وجود داشته باشه. لااقل فرح شادمانی از کمالات چه موجوده انسان، لااقلش اینه که به انسان بودنش فرح داره. مازاد بر انسان بودنش، عالم بودنش، کمالات دیگر داشتن، همه اینا منشأ فرح هم. و این همه مربوط به ذات هم، همه مربوط به صورت هم، گاهی برگش مربوط به ماده است، اما در هر صورت اونی که ما داریم مطرح میکنیم مربوط به صورت هم. ببینید غیر از ذلک من میخواستم بنا کنم، اگر غیر از ذلک من رو میکردم جواب سوال شما هم داده میشون. بین زکا و فرح و قبه ذکر میبینید که غیر از ذلک و بارد آماده نذاشته بعد از قبت و ذکر بیه غیر از ذلک، وسط این رو گفته. این غیر از ذلک این وسط آمده قرض داشته که آورده. زکا از کرده مربوط به ادراکه، فرح تابع ادراکه. غیر از ذلک یعنی هر چیزی که از سنخ ادراک باشد یا تابع ادراک باشد. یا از سنخ ادراک باشد یا تابع ادراک باشد، هر چی میخواد باشه، چه زکا و فرح باشه، چه چیزی باشه. خب توجه میکنید این مطلب هم دقت کنید، از غیر از ذلک روشن شد. اما این مطلب رو دقت کنید، چه ادراک چه تابع ادراک همه مربوط به صورت هست. اگر این صورت برای انسان نمی بود، ادراک یا تابع ادراک حاصل نمی شود. تا اینجا مطلب روشنه. اما سؤالی که شما پرسیدید که فرح اگر فرح بالفعل باشد عاملی غیر از ذات لازم دارد و در این صورت دیگه من جوهر شی نخواهد، و اگر منظور قوه فرح باشد که لازمش اینه که همه انسان ها قوه فرح داشته باشد، و قوه هم به قول شما ذکر شد که نباید هم ذکر شد. اشکال اصلی شما اینه که اگر مراد از فرح فرح بالفعل باشد و این فرح بالفعل هم سبب خارجی نداشته باشد بلکه از ذات باشد، لازمش اینه که عرض لازم باشد و هرگز ذات رو رها نکند، یعنی همیشه انسان فرح داشته باشد. این اشکال شما بود که من جواب دادم همیشه انسان فرح دارد لولا المانع. ولی جوابی دقیق تر که از بیان گذشته من هم به دست آمد این است که فرح تابع ادراکه، ادراک مربوط به صورته. مراد از ادراک قوت الادراکه، نه فعلیت ادراک. خود زکا رو توجه کنید که مثال زده، زکا یعنی هوشیاری، هوشیاری یعنی توانایی ادراک، توانایی بالا برای ادراک، نه خود ادراک. خود ادراک هوشیاری نمیگن، هوشیاری یعنی توانایی زیاد برای ادراک. خب پس توجه میکنید زکا یعنی قوت و زکا یعنی قوت و ادراک. فرح در اینجا اگر فرح یعنی قوت و فرح باشه که اینه مربوط به ذات میشه و مشکلی نیست، اما اگر مراد خود فرح باشه، خود فرح تابع ادراکه، اگر ادراک حاصل شد فرح حاصل میشه، اگر ادراک حاصل نشد فرح حاصل نمیشه، چون تابع ادراکه، نمیشه مطبوع حاصل نشه تابع حاصل بشه. پس با نبود ادراک فرح حاصل نیست. بنابراین اینطور نیست که همیشه فرح در انسان باشه، بلکه در وقت حصول ادراک اون هم ادراک ملائم نه ادراک منافر، در صورتی که ادراک حاصل باشد اون هم ادراک ملائم فرح حاصل باشد. باز هم توجه میکنیم که ادراک ولو به فعل باشد که احیانا اتفاق میفته سبب بیرونی نداره، سببش خود ذات انسانه. بله مدرک ممکنه در بیرون باشه ولی ادراک از بیرون نمیاد. فرح هم همینطوره، فرح هم سبب بیرونی نداره، سببش همین ادراکه که سبب درونیه. پس هیچ کدوم از اینا سبب بیرونی نداره، اما در این حال اگر خودشون رو مطرح کنی عرض لازم نیستن، خود ادراک خود فرح عرض لازم نیستن، چون سبب میخوان اگرچه سببشون درونیه، اما قوه ادراک یا قوه فرح عرض لازم. پس این که شما فرمودید فرح نه قوه فرح بلکه فرح عرض لازمه، درست نیست. قوه فرح عرض لازمه، همون چه که قوه ذکر عرض لازمه، خود ذکر عرض لازم نیست، خود ادراک و خود فرح هم عرض لازم نیستند، که اینا سبب میخوان ولو سببشون از بیرون نیست، سبب عروض اینها از بیرون نیست. ممکنه موعدی از بیرون حاصل بشه، یه چیزی در بیرون اتفاق افتاده من ادراک میکنم و بعد از ادراک هم ممکنه فرح پیدا کنه، ولی عامل ادراک من از بیرون نیست، اون موعدش بیرونه. عامل ادراک من نفس خود منه، اون نفس من داری ادراک رو ایجاد میکنه، ادراک از بیرون به من داده نمیشه. بله اون اتفاقی که افتاده موعد میشه که نفس من این ادراک رو پیدا کنه و خودش این ادراک رو انشاء کنه، خودش این ادراک رو درست کنه. از ادراک از بیرون نمیاد، ادراک از درونه، منتها لزومی نداره همیشه باشه، وقتی سببش حاصله هست. ولی قوت الادراک، قوت الفرح، قوت الذهن، قوه ها عرض لازمن و همیشه هستن.
قطعیت با بعضا بعضا به اون عرض مثلا که فقط از ذاته نداره، بعضی از مثلا مثلا آثار قلوب یا مثلا فرصم در جای این مثال فرا و بعضی از داره بیسینا مثال میدیم، حالا بعد از مثلا باز که در عرض لازم بگیم بعضش مرد مفارقه داره، یعنی فرح و قلوب این ظاهرش
میشه. میفرمایید که ضمیر بعضها رو به اعراضی که تعرض من جوهر شیء در نگردنیم بلکه به کل اعراض برگردنیم، تا آثار گروه عرضی باشد که از خارج آمده، فرح هم عرضی باشه که از خارج آمده، اینا رو مربوط به داخل نکنیم. خب اینو میفرمایید، خودتون قبول دارید که آثار گروه از خارج آمده؟ خودتون قبول میکنید؟ گروه از خارج آمده هم توی کس کنم آثارش هم از خارج آمده؟ یعنی این نشانی که روی پوست افتاده و اصل اون زخم شمشیر مثلا این از بیرون آمده، این نشان از بیرون آمده، زخم از بیرون آمده و شمشیر آمده، ولی نشانی که آمده مال خود پوسته یا مال بیرونه، یعنی این چروکی که روی پوست افتاده این مال خود پوسته از بیرون آمده، شکی نیست مال خود پوست از بیرون آمده، اون گروهش از بیرون آمده بود، این پوست فعل و انفعال کرد به این صورت در آمده، اصلا ربطی به بیرون داره. فرح هم همینطور، شما میتونید بگید فرح از بیرون آمده؟ بله وسیله فرح ممکنه بیرون باشه، یه چیز خوشایندی آدم در بیرون ببینه، ولی این فرح از بیرون به آدم عرضه میشه یا موعدش تو بیرونه؟ بدون شک فرما رو باطن انسان هست، از بیرون به فرام انسان نیدید. پس زمین بعضی ها رو همونطور که برگردوندن برگردونید به اعراضی که تعرض و منجا هرشه، برنگردونید به اعراض بیرونی. این مثال هایشون اعراض بیرونی نیستن، همه اعراض درونی هست، ولو موعدشون بیرون باشه. ما که به موعد کار نداریم، موعد ممکنه بیرون باشه. خود این اعراض از بیرون بر آدم تحمیل نمیشه، مثل بیازی که بر دیواره نیست. بیاز از بیرون بر دیوار وارد میکنه، ولی فرام کسی از بیرون بر ما وارد نمیکنه. فرح از باطن ما در حاصل میشه. بله موعدش سببی که فرح ما به او تعلق گرفته و یا ادراک ما به او تعلق گرفته در بیرون، در بیرون یه امری اتفاق میفته یا در درون امری اتفاق میفته، ما اون امر رو ادراک میکنیم، به دنبال ادراک فرح پیدا میکنیم. این فرح از بیرون نمیاد، فرح از داخل ذات ما میجوشه. از جوهر شی میاد، یعنی از درون میاد. یعنی از درون میاد. وقت اگر قوه مطرح بشه عرض لازم میشه، اگر فعلیت مطرح بشه با این بینه که دارم بی عرض لازم میشه.
اصلا شما
به
اون اثر فروه دیگه دارم
بله، به عرض کردم قوهش رو حساب کنید، عرض لازمه. خودش رو حساب کنید، عرض لازم نیست. و الا این عرض همشون از جوهر شیر هم منطقه. اگر قوهشون رو ملاحظه کنید، مثل قوه کتابت، قوه ذهن، اینوشون عرض لازم. اگر شما اون فعلیت رو ملاحظه کنید، دیگر از عرض لازم نیست. اون سبب میخواد، ولی سبب درونی و موعد بیرونی. پس عرضی که مربوط به جوهر شی باشه نوعاً میگن عرض لازم، منتها قوه رو ملاحظه میکنن. فعلیت رو که ملاحظه کنن دیگه نمیگن عرض لازم، میگن عرض مفارق. منتها مفارقی که عاملش در درون انسان است، مایدش در ممکنه در بیرون باشه، ممکنه از ماید هم در درون باشه. گاهی از اوقات ما توجه به کمالات نفسانیمون میکنیم، فرح پیدا میکنیم، یا مایدش هم در بیرون نیست، عاملش و مایدش هر دو در درون.
قوه
زهن، زهنی
به
قوه هست، یعنی قوه زهن قوه زهن، نه زهنی به قوه
فقط
در توانیتی
دارید
در آرش بفتر کنید فرح به قوه شاسد نیست که بگیم عرضی یا عرض نیست، زهنی به قوه شاسد نیست. شما می فرمایید زهجه بالقوه رو عرض لازم بگیر، اصلا زهجه بالقوه حاصل نیست. چی رو من عرض بگیرم؟ چیزی موجود نیست؟ قوه ازش حاصله، حاصله و از نفس انسان جدا نمیشه، اونو میشه عرض لازم بگیر. ولی قوه ازش تا وقتی تبدیل به فعلیت نشه اصلا موجود نیست، شما نمیتونید اصلا اون عرض حساب کنید. چیزی که موجود نیست عرض نیست، نه عرض مقارب نه عرض هست. پس نفرمایید زهجه بالقوه، قوه ذهن مراد. خب فإن هذه تعلیله، تعلیله برای چیه؟ تعلیله برای اینه که این جور اعراض مربوط به صورت هست، ولو این که این صورت محتاج به ماده است و حال در ماده است، ولی عرض مربوط به اون ماده نیست، عرض مربوط به خود این صورته. عرض مربوط به حال نه، مربوط به محل نیست. ولو این صورت که این عرض رو دارد احتیاج به ماده دارد و بی ماده نمی شود، ولی عرض مربوط به ماده اون نیست، مربوط به خود نیست. وقت از اینجا منتقل میشن به این که بعض اعراضی که مربوط به صورتن اونا احتیاج به ماده ندارن، چون صورتشون احتیاج به ماده نداره. وقت اون دقیقه عرضی که مربوطی به صورت بعض خارج شدن اینجوری ایشون بیان میکنه. اول بیان میکنه که عرضی که مربوط به صورت است مربوط به صورته، ولو اون صورت احتیاج به ماده دارد. این عرض دیگه مربوط به ماده اون نیست، مربوط به خود اوست، یعنی مربوط به خود صورت. و بعد که این مطلب رو میگه، میگه بعضی صور احتیاج به ماده دارن ولی اعراض اعراض خودشون هستن نه اعراض ماده، وارد این بحث میشه که بعضی صور احتیاج به ماده ندارن و اعراض اعراض خودشون و اصلا رفت که ماده ندارن. پس اعراض مربوط به صورت دو قسمن، چون صورت دو قسم میشه، صورتی که حال در ماده است و صورتی که مجرد از ماده است. فإن هذه، چرا این مثال هایی که زدید مربوط به صورتن و تابع صورتن؟ زیرا این اعراض مثل زکا، فرح و ذهن و امثال اینها، و این لم یکن بدون ان تکون مادتون موجودتن، بعد از بد همیشه کلمه منیان میاد، منم بلافاصله بعد از بدون ان تکون رو خوندم. حاضری این اعراض ولو به ناچار باید مادهی موجود باشد تا این اعراض حاصل شود، ولی اعراض اون ماده نیستند، اعراض صورت اون ماده هستند. فإن هذه و إن لم یکن بدون فی وجودها، این اعراض در وجودشون ناچارند که ماده ای رو، ماده موجوده ای رو داشته باشند، ولی اون ماده موجوده منشأ این اعراض نشده، اون صورت حال در این ماده منشأ این اعراض شده. و این لم یکن بدون در وجود این اعراض ان تکون ماده چون موجودتن، باید ماده موجود باشد ولو چنین است. فإنه یعنی فای بعد از این وصلیه به معنی لکن میاد، و این لم یکن بدون ولو این چنین است، ولکن منبعث این اعراض از صورت است، یعنی اینها از صورت منبعث میشن، این اعراض از صورت میان نه از اون ماده، ولو ماده مورد حاجت هست ولی منشأ و محل انبعاث اعراض نیست. فإن منبعثها من الصورة و مبتدعها منها، مبتدا و ابتدای این اعراض من حاصلت، منبعث و مبتدا در اینجا مصدر میمیه، یعنی انبعاث این اعراض از صورت و ابتدای این اعراض از صورت. اگر من نداشت ما اسم مکان قرار بدیم، منبعث این اعراض صورت است، مبتدای این اعراض صورت است، اگه این طور میشد بله، ولی چون کلمه من آمده ما این رو از سر میبینیم، یعنی انبعاث این اعراض از صورت است و ابتدای این اعراض از صورت. توجه کنید من قبلا گفتم کلمه یتبع، کلمه یتبع و نکته ای دارم که بعدا به نکتش اشاره میکنم، حالا کلمه منبعث هم در اینجا نکته ای دارم که بعدا به نکتش اشاره میکنم. همین الان این تیچه رو ملاحظه کنید، در اونجا که عرض مربوط به ماده است و در اونجا که عرض مربوط به صورت، در هر دو جا تعبیر به تبعیت کرد، عرض مربوط به ماده رو گفت تابع ماده است، عرض مربوط به صورت گفت تابع صورت، این درسته. در عرض تابع صورت میگه منبعث از صورته، در عرض تابع ماده نمیگه منبعث از ماده است، کلمه انبعاث رو در ماده به کار نمیبره. چرا؟ چون ماده شأنش قبول کردن، شأنش انبعاث نیست، شأنش این نیست که بعث داشته باشد تا عرضی که از او حاصل میشود انبعاث داشته باشد، ماده بعثی نداره تا عرضش منبعث شود، صورت بعث داره اثر میذاره، پس انبعاث از صورت درسته ولی انبعاث از ماده درست نیست. این نکته ای داره که ایشون در صورت تعبیر به انبعاث و تابع هر دو شده، اما در ماده فقط تعبیر به تابع شده، تعبیر به انبعاث نشده. عرض مربوط به ماده گفته تابع ماده، ولی عرض مربوط به صورت رو یک جا گفته تابع صورتی که درست گفته، یک جا گفته منبعث از صورتی که بازم درست گفته. حالا هنوز من با این دو تا عبارت کار دارم، بعدا نظر صدرا رو در اسفار تبیین میکنم، وقتی خواستم مقایسه کنم با کلام ابن سینا از این کلمه تابع و انواز استفاده میکنم، که نکته ای در عبارت ابن سینا هست که اون نکته رو میشه گفت صدرا توضیح داده، نه صدرا بر ابن سینا اشکار کرده، اون نکته از همین طریق تبعیت انواز تبیین منتظرش بشین که لحظ بکنم. ولی ماده دخیل نیست و لذا در بعضی جا عرضی مربوط به صورت، در حالی که اصلا ماده هم در کار نیست. بعدش اینو میگه عرضی داریم مربوط به صورت که هیچ ماده در هیچ نقشی نداره، حتی نقش قبول هم نداره. چرا؟ چون صورت ها صورت های مجرده و احتیاج به ماده ندارن، لذا عرضشون هم احتیاج به ماده ندارن. این که میبینید اعراض این گونه صور احتیاج به ماده داره به خاطر خود صورته، خود صورت محتاج به ماده است که اعراضش هم محتاج به ماده شده. اگر صورت محتاج به ماده نمی بود اعراضش هم محتاج به ماده نمی بود. اینجاست که عرض کردن ایشون اعراض مربوط به صورت رو دو قسم می کنه، چون صورت دو قسم میشه اعراض مربوط به ماده هم دو قسم میشه. و سطحت دو اعراض اشاره میکنه به اون اعراضی که مربوط به صورت هم و صورتشون صورت مادی نیست بلکه صورت مجرده، بنابراین اون اعراض وقتی میخوان عارض بشن هیچ احتیاج ندارن به اینکه ماده‌ای موجود باشد، بلکه وجود صورت برای امروز اونها کافیست. و سطحت دو یعنی کجا تجدو؟ در فن شیشم همین طبیعیات که علم نفسه، در اونجا میابی اعراضی رو که تلزم و صورت لازمه صورت هست. لازمه صورت هست یعنی مربوط به صورت هست. لازم در اینجا به معنای لازم اصطلاحی نیست، بلکه معنی تابع. منظور لازم به معنای غیر منفک نیست، بلکه منظور لازم به معنای تابع و ملحق یعنی لاحق. لذا چون مرادش لازم اصطلاحی نیست بلکه هم لازم هم مفارق و شامل میشه، حسرت میگه تنبعث انها و تعرض لها. تنبعث انها یعنی سوا اون تنبعث انها، سوا اون تنبعث و همه صورت و تعرض لسوره، چه منبعث از صورت شود چه از بیرون بر این صورت عارض شود، چه عرض مفارق باشد چه عرض لازم باشد فرق نمی کنه. تجد و اعراضی که تلزم و صورت به بچن آخر، این به بچن آخر متعلق به تلزمه، متعلق به تنبعث و تعرض نیست بلکه متعلق به تلزمه، یعنی لازم صورت است به نحو دیگری. اون اعراضی که بر صورت حال وارد میشن لازم صورت هم به نحوی، این اعراضی که بر صورت غیر حال وارد میشن لازم صورت هم به نحو دیگر، هر دو لازم صورت هم، منتها اونی که لازم صورت حال است به نحوی لازمه، اونی که لازم صورت غیر حال است به نحو دیگر لازمه. به وجه آخر خودش توضیح میده، لا یحتاج و الی مشارکت الماده، این توضیح به وجه آخر یعنی احتیاج به مشارکت ماده نیست. اون قسم اول از اعراض که بر صورت حاله وارد می شدند اونها به وجهی که عبارت از حاجت الالماده است وارد می شدند، ولی اعراضی که بر صورت غیر حاله وارد می شند به وجه دیگر عارض می شند و وارد می شند، یعنی به وجهی که دیگه احتیاج مشارکت ماده نیست. و زالک یعنی این که گفتیم ستجدو، زالک یعنی این یافتن تو، یافتن چنین اعراضی زمانی که حقوق غلطه علم النفس، اون وقتی که برای علم نفس تحقیق میشه، یعنی درباره نفس ما بحث محققانه خواهیم کرد. در اونجا که بحث محققانه خواهیم داشت، این اعراض برای تو سطح اعتیاد میشه و وجود میگه. خب تمام شد. وقت تکونو اشاره به قسم سوم از اعراضی است که داریم، که گفتیم یک قسم از اعراض مربوط است به ماده، یک قسم از اعراض مربوط است به صورت. بعد صورت رو دو قسم کردیم، حالا بگذاریم از دو قسم صورت. اینطور شد یک قسم مربوط به ماده است، یک قسم مربوط به صورت. حالا میخوام بگیم یک قسم مربوط به هر دو، هم مربوط به ماده است هم مربوط به صورت. لقد تکون و اعراض مشترکتون، مشترکتون یعنی مشترک بین ماده و صورت، هم بر ماده وارد میشه هم بر صورت وارد میشه. لقد تکون و اعراض مشترکتون تبتد و من الجهتین جمیعا، گاهی اعراضی مشترکت. مشترکن یعنی چی؟ خودش معنا میکنه تبتد و من الجهتین جمیعا. جهتین یعنی ماده و صورت، از هر دو طرف شروع میشن، یعنی هم از ماده میان هم از صورت میان، هم ارتباط به ماده دارن هم ارتباط به صورت دارن. توجه کنید این قسم رو ایشون داره تصریح میکنه که تبتد و من الجهتین، یعنی هم از ماده میاد و از صورت میاد. این معلوم میشه که این قسم از اقسام اون عرضی است که من جوهرش میاد. در ماده و صورت قد یتبع گفت که نشون نداد که از ماده میاد از صورت میاد، ولی ما ضمیر بعضها رو برگردوندیم به اون عرضی که از جوهرش میاد و قهرن معلوم شد که اونی که از اونی که تبع و ماده از ماده میاد و اونی که تبع و صورت از صورت میاد، این معلوم شد. ولی اینجا خودشون داره تصریح میکنه، میگه این گونه اعراض تبتد و من الجهتین، از هر دو میاد، یعنی هم از ماده میاد هم از صورت میاد، یعنی من جوهرشه میاد، از بیرون نمیاد. پس معلوم میشه از اون قطعیت و آب از حال ماده از اونجا شروع کرد به بیان اعراضی که از جوهرشه میاد. اعراضی که از خارج میاد فقط بهش اشاره کرد و رهاش کرد. این تقسیماتی که الان ما داریم میخونیم همه مربوط به اون اعراضی است که از جوهر شیعه. این تصریح اینجاش نشون میده، ولو قبلا تصریح نداشت و در حال تصریح میکنه. ما قبلا هم که تصریح نداشت از عبارتش همینطوری استفاده شد و خود این شاهده بر اینکه اون استفاده قبلی ما درست بود. فقط تکون و اعراض اون مشترکتون که تبتد و همین جهتین جریان، از هر دو جهت میاد. چند نوع ولی قصه نوم آرز است و انسان آرز میشه. بیداری هم همینطور، اینا ذاتی ما نیستن، اجزای ذات ما نیستن، نه جنسن نه فصلن، اعراضن. یعنی بعد از اینکه ما میشیم ما، بعد از اینکه انسان میشود انسان، نوعیتش تمام میشه، وقت میتونه بیدار باشه میتونه خواب باشه. اینا آرز و لواحد، عوارض و لواحد هم. اما آرز ماده هستن یا آرز صورت هستن؟ آرز ماده یا آرز صورت هستن؟ ایشون میفهمد آرز هر دو هستن، ماده و صورت هر دو در خواب و در بیداری نقش دارن. چون خواب و بیداری رو توجه کنید، معنا کنید، از معناش معلوم میشه که هم بدن دخالت دارد در خواب و بیداری، هم نفس دخالت دارد. گاهی بدن خسته میشه بر اثر فعالیت هایی که کرده، بعد روح بخاری که در بدن هست به سمت درون میل میکنه، و چون روح بخاری مرکب قواست، قوا را هم به سمت درون میل میده. قوا دیگه در ظاهر بدن نمیان که فعال بشن، به داخل بدن میخزن تا مخفی بشن. و خواب آرز میشه تا خستگی از بدن بیرون رود. کدام خستگی؟ خستگی که بر اثر مقاومت بدن و نفس حاصل شد. خستگی که در اثر مقاومت حاصل شده. کی در واقع خسته شده؟ بدن خسته شده. نفس که خسته نمیشه، ولی نفس چون مرکبش بدن است با خستگی بدن از کار میفته. اونم تقریبا به این معنا خسته میشه. خستگی بدن درش نیست، ولی بالاخره الان دستش بسته میشه، دیگه نمیتونه کار انجام بده. قهرن میشه گفت نفسم خسته شده، منتها خستگی به این معنا، نه خستگی به معنی که برای بدن است. در مقاومت و منازعه طرفین خسته میشن، منتها خستگی بدن اونطور خستگی نفس اینطور، هر دو میخوان استراحت کنند. نفس میخواد استراحت کند تا دو مرتبه به مرکبش دستور دهد، مرکب هم میخواد استراحت کند تا دو مرتبه راهوار شود برای نفس، مرکب راهوار شود برای نفس. و به این صورت نوم آرز میشه. بعد که خستگی بدن در رفت، روح بخاری به سمت ظاهر بدن وارد میشه و در ظاهر بدن قرار میگیره. اون وقت چون مرکب قواست، قوا میان رو ظاهر بدن. وقتی رو ظاهر بدن آمدن، فعالیت میشه میکنه، فعالیت شدن بیداری حاصل. پس توجه میکنید خواب و بیداری مربوطن هم به بدن هم به نفس، یعنی خواب و بیداری برای نفس و بدن با هم. منتها بیداری به نفس نزدیکتره خواب به بدن، چون توجه شدید که خواب ناشی می شود از خستگی و خستگی اصالتاً مال بدنه. پس میشه گفت خواب ارتباطش با بدن بیشتره. اگر بدن نداشتیم خواب لازم نبود. خواب به این معنی که میگیم و الا در عرفان ثابت میشه که همه موجودا غیر خدا میخوابن، حتی ملائکه میخوابن. اون خواب معنی دیگه داره. خوابی که ما داریم میگیم منظور ماست که خواب حیوانه، خواب انسانه. این مربوط به بدنه. اگر بدن نباشه این گونه خواب بر انسان نیست. پس توجه میکنید که خواب ارتباطش به بدن بیشتره و بیداری ارتباطش به نفس بیشتره. چون وقتی که بیدار میشید، نفس که میاد جلو تا فعالیت کند، تا اقدام کند. پس بیداری عارض انسان میشود، منتها ارتباطش با نفس بیشتره. خواب عارض انسان میشود، ارتباطش با بدن بیشتره. خواب و نفس، خواب و بیداری هر دو مربوطن هم به نفس هم به بدن، منتها یکی ارتباطش به بدن بیشتره، یکی ارتباطش به نفس بیشتره. در حواس ظاهر ما را، حواس ظاهر ما، نه حواس باطن. ببینید روح بخاری در تمام بدن موجوده و مرکب قواست، یعنی قوا با وجود روح بخاری فعالیت میکنه. اگر روح بخاری ضعیف بشه قوا ضعیف میشه، اگر روح بخاری معطل بشه قوا معطل میشه. این در جای خودش اثبات شده و در این نفس هم بیان میشه. پس روح بخاری مرکب قواست، یعنی قوا به توسط روح بخاری فعالیت میکنه. اگر روح بخاری به باطن ملکت، قوا را به سمت باطن میکشونه، منتها قوای ظاهری رو، حواس ظاهرن، حواس باطنه در خواب تجلیل میشن. قوه خیال در حال خواب هم فعالیت میکنه، قوای ظاهری رو درست میکنه. اون قوه خیال خودش در باطن هست، یه جهر نداره به باطن بره. قوای ظاهری به سمت باطن میرن و تعطیل میشه.
چی باطن؟
باطن این درون بدن. ببین الان چشم ما در ظاهر بدنه داره فعالیت میکنه. اگر چشم رفت در باطن، این قوه باطن رفت در باطن دیگه فعالیت نمیکنه، رفت در درون بدن دیگه فعالیت نمیکنه. وقتی در بیرون بدنه، بالاخره مشرفه بر اشیاء بیرون و فعالیتش شروع میکنه. وقتی رفت درون بدن، مثل اینی که شما پلک رو ببندید، همونطور که با بستن پلک جلوی اشراف قوه باصره بر اشیاء خارجی رو میگیرید، وقتی خود قوه باصره به درون رفت، اشرافش با اشیاء خارجی قطع میشه. وقتی قطع شد فعالیت نمیکنه. پس وقتی قوه به درون خزید، به تبع روح بخاری قهرم این قوه تعطیل میشه. تعطیل چی شد؟ این خواب. خواب یعنی تعطیلی قوا. خواب یعنی تعطیلی قوای ظاهره. تعطیلی قوای ظاهره بر اثر به باطن رفتن روح بخاری است که قوا رو هم با خودش به باطن میاره. قوا هم مربوط به نفس است که انهو نفس در مرتبه این آلات یا در مرتبه این قوام میره باطن و فعالیت رو تشمی کنه. پس این خواب بر نفس هم عارض میشه، بر بدن هم عارض میشه. بدن از حرکت میفته، بدن از این که روح بخاریش فعالیت کند، اون قوای حال در بدن فعالیت کند، از همین ها میفته. نفس هم دیگه به قواش دستور نمیده، همه از فعالیت میفتن، همون میخوابه همین میخوابه. خوابیدن یعنی از فعالیت افتادن، یعنی قوه از فعالیت نمیده، هیچ کدوم دیگه فعالیت نمیده. از هر دو خوابیدن، منتها خواب اثر خواب علت اصلیش در بدنه. اگر بدن خسته نمیشد این اتفاقات نمیفتاد. پس خواب مربوط به نفس بدن هر دو هست، منتها در بدن ایش نزده بوده. انشتاریس ظاهر میرن باطن قوه تری که میره باطن. حرکت ارادی میره، حرکت غیر ارادی باقی میمونه، حرکت نباتی باقی میمونه. تو خواب آدم میخواد، اون حرکت غیر ارادیه، حرکت حیوانی اون هم میره باقی. سکت
باطنی
های مصابقه در باقی چون روحانی وقتی رخت میشه، ارتباط این دست آقای که مثل روحانی تبدیل ارتباط دقرار نمیشه. یه به باطن میره، قوا میره باطن، میره درون. همون چیزی هست که از بیرون اگه پرده ای روش بکشید نمیتونه فعالیت کنه، بره داخل هم نمیتونه فعالیت کنه. واقعا به قولمون هم میره باطن، یعنی چون مرکب این قوا روح بخاری. وقتی روح بخاری رفت، اینا رو با خودش میبره. شما قبول میکنید که روح بخاری رفت باطن؟ چرا قبول نمیکنید که قوا باطن رفت باطن؟ قوا
داخل نفس نیست،
قوا داخل هیچی نیستن، قوا داخل در بدن هست. روی روح بخاری یا قوه باطنه تو چشم هاست و روح بخاری هم در چشم هاست. قوه باطنه البته در چشم نیست، قوه باطنه در منطقه عصبانی اینه که در وسط پیشانی اونجاست، ولی ارتباط داره با اون عصب مجرب، ارتباط داره با تخم چشم. حس میفته تو تخم چشم، از اون عصب توخالی میره تو منطقه عصبانی، تو منطقه عصبانی قوه باطنه رو درک میکنه، از منتقل عصبتن به حس مشترک میرسه، در حس مشترک رسید قوه باطنه تمام میشه. از وقتی با این شبه وارد قوه باطنه شد، افساد شروع میشه. وقتی وارد حس مشترک شد، افساد کامل میشه. شروعش در وقتی که وارد قوه افساد یعنی منتقل عصبتن وارد میشه، تمامیتش، نه تمامیت یعنی پایانش، تمامی یعنی کمالش. کمالش به این است که در وارد قوه حس مشترک بشه. اونجا ابن سینا وقتی وارد حس مشترک میشه، میگه هناکه یا تو مال افساد، افساد کامل میشه، نه تمام میشه، یعنی پایان میپذیره. پس توجه میکنید که این قوه افساد در نفس نیست، قوه از قوای نفسه، نه در نفسه، این تو بدنه، حضور در بدن کرده. اونجا حالا کجای بدن؟ از که در منطقه لسمتن و آخر سر تو حس مشترک. وقت این قوای ظاهری میرن تو باطن، وقتی رفتن تو باطن دیگه نمیتونن فعالیت کنن. اینا تا وقتی اشراف دارن بر اشیاء خارجی فعالیت میکنن، وقتی اشرافشون قطع شد دیگه فعالیت نمیکنن. قطع اشراف هم به اینی که پلکو بخوابونی یا اینا برن تو باطن فرق نمیکنه. در اساس قطع اشراق میشه. فلکو خوابیدین نمیگن خوابید، اما وقتی این رفت انتباطه میگن خوابید. هم نفس میخوابه که ریو باباش تکیل میشه، هم بدن میخوابه که خوابا رو در درون راه میده. هر دو میخوابن، ولی خواب با بدن ارتباطش بیشتره، برخلاف بیداری که با نفس ارتباطش بیشتره. به توضیح که ارز کرد حالا باطن یعنی قلب، یا باطن هر شیعی فرق میکنه با باطن شیعی دیگر، اونها فعلا مهم نیست. مهم اینه که دیگر این قوا فعال نیستن، اقدامی رو که تا حالا میکردن ترک میکنن. حالا اسمشو نذارید باطن ظاهر، عرض کردم من دارم تعبیر خودشون میگم. شما اگه براتون درک ظاهر و باطن یا پذیرفتن ظاهر و باطن مشکله، نگید ظاهر و باطن، بگید اقدام میکنن ترک اقدام میکنن. اقدام میشود بیداری، ترک اقدام میشود خواب. تعبیر عوض کنید، از خیلی براتون پذیرفتن این تعبیر اول مشکلی که داره مشکلی هم البته ببینید روح بخاری سه تا شاخه داره، سه تا شعبه اساسی داره. یه شعبه نباتی داره که مرکزش کبده، این هیچ وقت تعطیل نمیکنه. در حال خوابم غذا داره هضم میشه، حرارت بدن داره تامین میشه، کارهای نباتی داره انجام میشه، این تعطیل نمیکنه. یکی قوه عاقل است که در نفس، روح نفسانی که در مغزه، این هم تعطیل نمی کنه، این هم تعطیل نمی کنه. در خواب، در خواب شما وقتی خواب ببینید قوه عاقلتون از بالا صورت عقلی رو تلقی می کنه، یا قوه خیالتون صورت خیالی رو عکس می کنه، اونجا هم تعطیل نیست. تعطیل مال شاخه سومه که شاخه حیوانی است و مرکزش قلب، اون تعطیل میکنه. تعطیل میکنه یعنی دیگه قوای حیوانی کار نمیکنه، یعنی حواس ظاهری ادراک نمیکنه، حرکت ارادی انجام نمیشه. قوای حیوانی تعطیل میکنه، یعنی اون روح بخاری که مرکزش قلبه اون تعطیل میکنه. حالا بفرمایید میره تو باطن، یعنی میره تو باطن همه اون قسمت هایی که خودشون دارن، یا باطن یعنی قلب، چون بالاخره منشأ این شاخه از روح بخاری قلبه. اون قلبه که این شاخه رو رها میکنه برای فعالیت، یا جذب میکنه برای ترک فعالیت. حالا بفرمایید به باطن جذب میشه یعنی در قلب وارد میشه، یا به باطن جذب میشه یعنی هر کدوم تو باطن خودشون میرن، چشم ظاهری داره باطنی داره، میره تو باطن خودش. این دیگه مهم نیست. از چه آدم حالا آخر سرش باید بگید تو قلب جمع میشه. چرا؟ چون اصل این قسمت از روح بخاری که مرکب قوای حیوانی است، اصلش تو قلب. حالا شما بفرمایید اینا به باطن جذب میشن یعنی میان سمت قلب، درسته؟ بگید میان باطن خودشون، درست. این مورد بحث ما نیست. ما نمیخوام بگیم باطن کجاست، ما که بس در خواب بیداری نداریم که اینو به عنوان مناسبت دارم عرض میکنم، ولی توضیح مطلب دارم میگم.
این بحث حواس ظاهر
و قوای نفسانی
میشه،
حواس ظاهر و قوای نفسانی تفسیر فلسفی میکنه، تفسیر کلی. در اینجا طب با فلسفه اختلاف داره. در تقسیم طبی اصلا یه جور دیگه با تقسیم میشه. ما الان داریم تقسیم فلسفی میکنیم، به تقسیم طبی کار میکنیم. وقت تکون و اعراضون مشترکتون که تبتد همین جهتین جمعی هم. از هر دو جهت ابتدا میکنن، یعنی هم از ماده هم از صورت. چند نوم ولی عرضه و این کان قد یکون و بعضها اقرب الی صورت، ولو در بین این دوتا که یکی نوم از یکی قضا است، یکی اقرب به صورت است و یکی اقرب به ماده است، ولو که بعضی از این اعراض اقرب به صورت است مثل یقظه و بعضی اقرب به ماده است مثل نوم، ولی بالاخره هر دوشون مربوط به هر دو هست، یعنی یقظه و نوم مربوط به ماده و صورت هر دو هست، اونتا یکیشون به ماده بیشتر مرتبطه، یکی به صورت بیشتر مرتبطه، چه این ارتباطی بیشتر رو هم توضیح بدم. تمام شد مثلا بعدی. در باره اعراض مربوط به صورت خیلی حرف زدیم، گفتیم گاهی اعراض مربوط به صورت هارلند، گاهی مربوط به اعراض مربوط به صورت غیر حالت، این همه تو زیاده شد. ولی در باره اعراض مربوط به ماده ما خیلی حرف نزدیم. در اینجا میخوام در باره اعراض مربوط به ماده یه حرفی بزنیم که دیگه به دخل تعادل عدالت رعایت شده باشه. اگه در باره اون اعراض بحثی کردیم، در باره نزا بحث کنیم. میفرماد اعراضی که مربوط به ماده اند با زوال صورت باقی میمونه. اینو من اشاره کردم در وقت توضیح بود. یعنی اون جراحتی که بر بدن وارد شده و این جراحت رو بدن ما گرفته، این جراحت خوب میشه، اثرش باقی میمونه. این اثر باقی مونده عرضی است برای بدن. بعد از زوال صورت، یعنی بعد از مفارقت نفس از بدن، بازم این اثر باقی میمونه، بازم این بدن این اثر رو داره. بله، بعد از اینکه متلاشی شد عرض کردم این اثر از بین میره، چون دیگه بدنی باقی نمیمونه. اون که باقی مونه عناصر اربعه است که اونا دیگه این اثر رو نداشتن. بدن این اثر رو داشته، بدن از بین رفته، اثر از بین رفته. ولی بحث ما در زوال بدن نیست، بحث ما در زوال صورته. میخوام بگیم اگر صورت از بین رفت، این عوارض مربوط به ماده از بین میرن. نمیخوام بگیم اگه خود بدن از بین رفت از بین نمیرن، اگه خود بدن از بین بره اعراض از بین میرن. اما اگر صورت از بین رفت، اعراض مربوط به ماده از بین نمیاد، فقط اعراض مربوط به صورت از بین میاد.
مثلا چه
میشه نوشته
صورت بدن
از
صورت بدن نیست،
یه بدن میشه صورت بدن. این فرمایش خوبیه. من اگر دیروز مطالب رو کامل تر توضیح میدادم، این شبه رو شما پیش نمیاد. دیروز من دیگه دیدم خیلی بحث کردم، دیگه وارد بحث نشدم. الا دیروز جایی هست. شما فرمود که اگر نفس زائل شود، صورت بدن چه زائل نشده. پس عرضی که بر بدن وارد شده، به خاطر بقای صورت باقی است، نه به خاطر بقای بدن. چون صورتی که از بین رفته صورت انسان بوده که نفسه، نه صورت بدن که حلول در بدن داشته. اون که هنوز هست. چون هنوز هست، پس اگر اون اثر زخم که عوض ماده است باقی است، با بقای صورت باقی است. در حالی که شما میگید اگر صورت از نظر این عرض باقی میمونه، ما میبینیم این عرض که باقی مونده چه صورتش باقی مونده. این فرموش شما جوابتون اینه که با زوال نفس، صورت حال در بدن هم ظاهر میشه. چه بنابرای قول ابن سینا، چه بنابرای قول صدر. در توضیح بحثی ده که همون چون که من دیروز اشاره کردم، این صورت حال در بدن یا قوه ایست از قوای نفس یا مرتبه ایست از مراتب نفس. بشا میگن قوه است، صدرا میگه مرتبه است. علایه حال وقتی نفس میره، تمام دنباله های خودش هم میره. تمام دنباله ها رو هم میبرد. یعنی نفس با تمام مراتب یا با تمام قوا خارج میشه. چیزی در بدن نمیذاره، چیزی در این ماده نمیذاره، باقی نمیذاره. اگر قوه افسار رو در این ماده باقی میذاشت، باید این ماده میدید. در اینکه نمیبینه، پس باید که قوه افسار هم بوده. صدرا میگه این قوا نوعی تجرد دارن، لذا بعد از این که با نفس همراهی میکنن و از بدن بیرون میرن، باقی میمونن. اون قسمت هایش هم که مجرد نیستن، زود میرن تو بدن برزخی و اونجا محفوظ میمونن. صدرا اینطوری مشکل حل میکنه، میگه نفس وقتی میاد بیرون از بدن از بدن دنیایی، البته تعبیر بیرون اینا تسامح ها، وقتی مفارقت میکنه، وقتی نفس از بدن عنصری مفارقت میکنه، بدن برزخی اش آشکار میشه، نه منتقل میشه به بدن برزخی که بشه تناسخ. بدن برزخی ظاهر میشه که نه، من در جای خودش توضیح دادم. چون بدن عنصری انسان مثل یک لایه روی بدن برزخی پوشیده شده، در وقت مرگ این لایه رو میکشن میندازن دور، اون بدن برزخی که زیر این لایه ظاهر میشه، بدونی که نفس منتقل میشه. نفس از بدن عنصری به بدن برزخی منتقل نمیشه. در بدن برزخی هم هست منتها مخفی، بدن برزخیش مخفی است. این لایه عنصری که ازش میگیرن بدن برزخی آشکار میشه. در حشر هم همینطور، در حشر هم بدن اخروی داره، این بدن برزخی ازش میکنن میزن دور، بدن اخروی زاده میشه. صدر اینطوری میگه که تناسخ هم لازم نمیاد. خب پس نفس با تمام دنباله هاش از بدن برزخی میبره، از بدن عنصری میبره و به بدن برزخی وارد میشه، به همون نحو و روزی که عرض کردم. وقتی هیچ مشکلی پیش نمیاد، همه قوا رو انان داره، حتی طبیعت رو. لذا در اونجا اگه بهش غذا بدن میخوره، هضم میکنه. منتها چه نوع چه نحو هضمی ممکنه هضمش رو اینجا فرق کنه، اینجا احتیاج به دفع داره، اونجا دیگه احتیاج به دفع نداره، چون کاملتره بدن، چون بدن کاملتره، اول جذب میکنه چیزی رو دفع میکنه. به چه نه باقی میمونن؟ اون خدا میگه شما وقتی که محل دارن باقی میمونن.
نه باقی
اونایی که تجرد دارن به همین نبی که اینجا بیرون بودن اونجا بیرونن، اونایی هم که حلول دارن به همین نبی که اینجا حال دارن اونجا حال دارن. البته نبی و روش ممکنه فرق کنه، ولی بالاخره اینجا حال اونجا حال دارن، منتقل میشن به بدن
برزخی،
منتقل میشن به بدن برزخی. من همین چایی که عرض میکنم این به نظر صدرا اینه، اونی که شما بفرمایید یه مطلب دیگه است. نظر صدرا اینجا رو از من مشا میگن که دقتون مشا چی میگه؟ مشا میگه نفس با تمام دنبالاش میاد بیرون، بعد خودش که مجرده باقی میمونه، دنباله هاش یه مادی هست، مادی یه جا بزنه نمیتونه، جایی نداره. مشا بدن برزخی قبول نداره، صدرا بدن برزخی قبول داره، مشکل حل میشه. من شا بدن برزخی رو قبول ندارم، میگن این قوا چی میشه؟ این دنباله های نفس که از بدن بیرون آمدن، محل شما ترک کردن، الان هم محل ندارن، چی میشن؟ میگن باطل میشه، باطل میشه، همه از نمیتن. توجه میکنید همه رو مشا باطل میکنه، صدرام همه رو منتقل میکنه، هیچ کدوم از این دو گروه چیزی رو در بدن باقی نمیذاره. یعنی اون صورتی که شما الان فکر میکنید در بدن موجود، در اون که اشکال کردید گفتید صورت در بدن موجود، هیچ که قابل نیست صورت در بدن موجود. بله صورت به معنی شکل در بدن موجوده، یعنی شما این بدن انسان رو وقتی مرده بازم شکل انسان میبینید، تا وقتی متلاشی بشه بازم دست داره، پا داره، همین هیئت ظاهری بوده. این شکل، این شکل صورت نیست، این شکل صورت عرفیه، صورت فلسفی که نیست، صورت فلسفی حقیقت شیه. اون بیرون آمده رفته، حالا به قول صدرا رفته تو بدن برزخی، به قول مشا باطل شده، ولی هیچ کدومشون قائل نیستن که این صورت تو بدن مونده. خب پس روشن شد که در بدن مرده هیچی واقعی نمونده، در این حال اثر زخم باقی. پس صورت از بین رفته ولی ماده هنوز عرض خودش را حفظ کرده. حرف ابن سینا درست شده.
یا ماده با صورت عرفی رو همیشه ماده
سایه مسته؟ ماده با صورت عرفی؟ ماده با صورت عرفی میشه ماده ثانیه برای جماعت. ماده با صورت عرفی یعنی این بدن انسانی که مرده که صورت عرفی درش باقیه، یعنی شکل و هیئت درش باقیه، این تازه میشه ماده برای صورت جماعت. دیگه ماده برای صورت انسان نیست. ماده برای صورت انسانی، الان بدن ما ماده برای صورت انسانی، بعد که صورت انسانی رو از ما گرفتن صورت جمادی ما ماده میشیم برای صورت جمادی، دیگه ماده برای صورت انسانی نیست. بعدم که متلاشی شدیم ماده نمیشیم برای صورت جمادی، ماده میشیم برای صورت عنصری بسیط، یعنی ماده میشیم برای صورت آب، صورت خاک، صورت هوا، مثلا
ماده
این
که این مثلا
صورت حاضر بشنیان صورت نفس، صورت حاضر بشنیان
خود این ماده
ماده ثانی
هستی که
تکیفه در حاضر رو مجرد روز کرد، عناصر ماده ثانی رو نشد. خب
ولی صورت عنصری هم صورت حال دیگه
صورت عرفی عرضه، صورت عرفی مثل عرض جوهر نیست، خب عرض حاله، اون صورت حال جوهره، صورت فلسفی جوهر است که حلول کرده، صورت عرضی، صورت عرفی اون هیئته که اصلا عرض نه، صورت هایی که ما داریم این صورت جوهری دیگه اون دوتاست، یکی نفسه یکی این صورت جوهره. اگه صورت عرضی رو حساب کنیم که خیلیه، یه صورت عرضی داریم به نام شکل، یه صورت عرضی داریم به نام رنگ، یه صورت عرضی داریم به نام قد و اندازه، این همه صورت عرضی، اگه صورت عرضی بخواد حساب کنی که انسان خیلی صورت داره، صورت های ذاتی و توهمی دست کردم دوتاست، دوتا هم نه که دوتا صورت جدا باشه، دوتا یعنی یکی مرتبه دیگری است یا یکی ابزاری است، در واقع انسان یه صورت داره، انسان که میگه دوتا یعنی یکی دیگرش یا ابزار اینه یا مرتبه ناظر اینه، که این همه دیروز تشریح شد. ولعراض اللاحقت من جهت الماده قد تبقى بعد از صورت، اعراضی که ملحق میشن به شی از طرف ماده اون شی، این اعراض گاهی بعد از صورت باقی میمونه، گاهی باقی میمونه. مثلا انتصاب قامت، انتصاب قامت بعد از زوال صورت که باقی نمیمونه، چون دیگه نمیتونه باقی صورت خوابیده بزنی، مگر من مراد چون از انتصاب کشیدگی بدن باشه، چون یه عبد دیگه است، مرادم از انتصاب صافی استادنه، رو دو پا را رفتن، رو دو پا ایستادنه، این بعد از زوال صورت از بین میره، انسان دیگه نمیتونه رو دو پا بایسته، بعد رو زمین بخواد، این انتصاب القامه از بین میره، ولی اون اثر جور از بین نمیره، زده ایشون قد طبقا اعراض لاحقه این جهت الماده گاهی بعد از صورت باقی مونن، گاهی هم باقی نمیمونن، صورت از ملت اونم از بین میرن. که انداغ گروه و سواد الحرشی ازامات، این ازامات ظاهرش اینه که زمینش به حبشی برمیگرده، ولی به اون صاحب گروه هم میتونید برگردید، انداب گروه وقتی اون صاحب گروه بمیرد، یا سواد حبشی وقتی این حبشی بمیرد. انداب جمع ندب، ندب ندب با فتحه دال، و ندب اثر جراحت است که هنوز از روی پوست نرفته باشد، تا وقتی این اثر پاک نشده بهش میگن ندب، جمع میبندن میگن انداب. انداب الغرور یعنی آثار باقی مونده از زخم، آثار باقی مونده از زخم، این بعد از اینکه صورت از بین رفت این آثار از بین نمیره، این آثار سکه خوش محبت. خب این بحث تمام شد، سواد حبشی هم روشنه، وقتی این نفس حبشی از بدنش مفارقت میکنه بدنش دیگه سفید نمیشه، بدن هم توی سیاه هست، سیاه هست. البته ما سواد رو، این یه جمله معترضه است به صورت یه داستان من نقل کنم، سواد رو ما گفتیم جز اعراض لازمه است، توضیح هم دادیم، بیاض هم همین چون بیاض هم برای انسان سفید بود، سفید بود جز اعراض لازمه است، سواد هم برای سیاپوس هم چون در حیوانات هم همین چون. اما گاهی بعضی اتفاقا میفته از بیرون که این سواد رو به مانع مبتلا میکنه، یا بیاض به مانع مبتلا میکنه، گاهی یه انسان سپیدوسه، یه حادثه اتفاق میفته چهرش به ظاهر سیاه میشه، ولی این اگر زاد و ولد کنه بچه دوباره سفید در میاد، این در باطن سیاه نشده، در ظاهر سیاه شده. در حیوانات هم گاهی اتفاق میفته، این قضیه رایجه که در مزار شریف افغانستان که خود افغانی ها مدعیان قبر حضرت امیر اونجاست، من نمیدونم الان اینا چطوری نجف رو توجیه میکنم، چون قبر حضرت امیر تو نجفه، اینا مدعی اینجا اونجا هست، حالا یا دو تا جنازه قائلن یا دو تا جسد قائلن، یا این که میگن مثلا تنزلش اینجا سالا، من نمیدونم چطوری توجیه میکنن، با برخورد هم که گردم باشون نتونستم بفهمم که اینه چطوری توجیه میکنن، میگن تو مزار شریف هر پرنده بره سفید میشه، اینطور نشنیدم یا خودم تجربه نکردم، حتی بعضی از اهل سنت که اصلا اعتقاد به این مطالعه ندارن خودشون رو نگفتن، گفتن ما شبوتر رنگی بردیم تو مزار شریف رها کردیم بعد اشتر میدون سبی کرد، حالا معجزه است یا اثر هوای اونجاست هر چیه نمیدونم، گاهی میشه این سوادی که ما جز لوازم حسابش کردیم همین سواد تبدیل به بیاض میشه، حالا یا بر اثر معجزه یا بر اثر چیزی دیگه، ولی خب این مطلب تمام شد، این فطبیعت الحقیقیه باید سرخط نوشته بشه، مطلب جدیدیست که بعدا باید واردش بشه، ولی مطلبی رو من میخوام عرض بکنم که در ابتدای بحث و در وسط بحث به اون مطلب اشاره کردم، گفتم ابن سینا یتبعا گفته یا تنبعیسا گفته، اعراض رو گفته تابع ماده و تابع صورت، ولی اعراضی که تابع صورته در بارشون تنبیز هم به کار برده، گفتم منبعش از صورت باشه. این مطلب من گفتم ولی توضیح کامل ندادم، گفتم توضیحش از کنم. حالا که عبارت های ابن سینا تمام شد، میخواد وارد بحث جدید بشه، جا داره که من این مطلب عرض کنم. صدرا معتقده که تمام اعراض اعراض صورت هست، ما اعراض ماده نداریم. ابن سینا توجه کرد گفت اعراض ماده داریم، اعراض صورت داریم. بعدم اضافه کرد اعراض هر دو را داریم، مثل نمویقظه اعراض هر دو هم. صدرا میگه ما اصلا اعراض ماده نداریم، هر اعراضی هست مال صورت. دلیلش هم اینه که شأن ماده فقط قبوله. پس عرضی که من جهت الماده باشد نداریم، عرضی من جهت صورت باشه داریم، اما من جهت الماده باشه نداریم. این من مشکل درست میکنه. از طرف ماده اگه میخواد من صادق باشه، معناش انبعاثه، یعنی عرض از ماده منبعث شده و انبعاث عرض از ماده غلطه، چون ماده شنی جز قبول نداره، ماده شنی جز استعداد نداره. انبعاث عرض باید از صورت باشه نه از ماده. بنابراین اعراضی که مربوط به جوهر شیئن و از جوهر شیئن منبعث میشن، حتما از صورتش منبعث میشن نه از مادهش. بعد توضیح میده، میگه صورت ها دو قسمند، همه اعراض از صورت منبعث میشن ولی صورت ها دو قسمند. بعضی صورت ها حلول میکنن در ماده، لذا قرب ماده دارن، اعراض اونها رو گاهی ما تسامحاً به ماده نسبت میدیم، و بعض صورتها در ماده حلول نمی کنن، مثل نفسن، اعراض اینها رو ما هرگز به ماده نسبت میدیم. این که ما میگیم اعراض صورت اعراض ماده، در واقع همش یکیه، همش اعراض صورته، منتها اعراض ماده عبارتند از اعراض صورتی که در ماده حلول کرده و به خاطر این حلول اعراض او اعراض ماده به حساب آمدند، و اعراضی که میگیم اعراض صورتن مربوطن به صورتی که در ماده حلول کرد. مثلا شکل و لون و اینها رو بگیم مربوط به ماده است، در واقع این مربوط به صورتی است که حلول در ماده کرده. علم و قدرت رو میگیم مربوط به صورته، این در واقع مربوط به نفسی است که حلول نکرده، ولی همشون مربوط به صورته. علم و قدرت هم مربوطه به صورت، منتها صورتی که ازش تعبیر به نفس میکنی و میگیم صورت غیر حال است. لون و شکل هم مربوطه به صورت، منتها صورتی که حلول میکنه در ماده. وقت لون و شکل ما به ماده نسبت میگیم، به خاطر اینکه منشأش که صورت در ماده بود. علم و قدرت رو به نفس نسبت میگیم، چون نفسی که منشأه در ماده بود. این حرف صدر است. صدر را دقت بکنید، اصلا قبول نداره که عرضی از ماده منبعث میشه. میگه عرض فقط از صورت منبعث میشه، منتها صورت دو قسمه. اونجا که صورت خالده، عرض منبعث از او رو گاهی به ماده نسبت میدیم. اونجا که صورت خال نیست، عرض منبعث از او رو هیچ وقت به ماده نسبت میدیم. پس همه عرض مربوط به صورت هست، اگر نسبت داده میشه و به ماده، به خاطر حلول در ماده، به خاطر حلول صورت در ماده است. این کلام صدر است. حالا ببینیم کلام صدر و شاید ابن سینا مخالفت داره یا نداره. به ظاهر مخالفت داره، چون ابن سینا گفت بعضی از ماده و بعضی از صورت، ولی در باطن مخالفت نداره. عبارت ابن سینا توجه کنید، در ماده گفت تطبع، نگفتن بعضی، در صورت گفتن بعضی. بالاخره این عرض باید از یه جا منبعث باشه، از ماده که نتونه منبعث باشه، حتما از صورت منبعث میشه. پس ابن سینا هم قبول داره که اعراض همه از صورت منبعث میشن، منتها این اعراضی که از صورت منبعث میشن دو قسمت، بعضی تابع ماده میشن، بعضی تابع صورت میشن. در تبعیت دو قسم میشن، در انبعاث یک قسم بیشتر نداره. در انبعاث فقط یک قسم داره که منبعث از صورت هم. در تبعیت دو قسم دارن، بعضیشون تابع ماده، بعضی تابع صورت هم. صدرام چه خیلی نگفت، صدرام همین رو منتها با تبعیت دیشون. پس بین ابن سینا و صدرا در مسئله مخالفت نیست، و ظاهر کلام ابن سینا با تفسیری که صدرا کرده تفسیر میشه. یعنی کلام ابن سینا ظاهرش خیلی گویا نیست، ولی مطلبی که صدر گفته میتونه تفسیر و مفسر این ظاهر کلام ابن سینا قرار بگیره. پس ما به ابن سینا نسبت میدیم همین حرف صدر رو، میگیم منبعث میشود تمام اعراضی که از جوهرش حاصلند منبعث میشود از صورت. منتها این چنین اعراضی که از صورت منبعث میشن بعضی ها تابع ماده این جوهر هم، بعضی ها تابع صورت این جوهر هم. صدر رو همین رو گفت، ابن سینا در همین میشه اختلاف بینشون. خب دقت کردید که تعبیرات ابن سینا چقدر دقیقه، و اینکه من بارها عرض کردم که روی تعبیرات ابن سینا باید فکر کرد رو همین حسابه که اونجا تطوعا گفته اینجا تنبعثه گفته. این دقت جهت داره، اینطور نیست که از قلم در رفته باشه، رو حساب گفته شده و در همه جا هم میشه. لذا در هر واوی که در کلام ابن سینا میاد علاوه بر این در کلام خواجه میاد، علاوه بر اینها در کلام کل فلاسفه دقیق میاد. تمام کلماتشون باید حساب بشه، باید فکر بشه که چرا اینطوری گفتن چرا اونطوری نگفتن. نباید ما ساده از کنار کلمات اونها رد بشیم و الا دقت کلام اونها رو نمیفهمیم. تبعیت رو توضیح دادیم دیگه، یعنی صدرا میگه چون این صورت حلول کرده عرض مربوط به صورت را به محلش نسبت بدیم، نسبت بدیم این طابق هم
شیخ هم جایی که مردور از طابق مانده است.
ما از کلام شیخ این استنباط کردیم، کلام شیخ هست دادم ظاهرش مبهمه، چیزی نگفته. ما با تفسیری که صدرا کرده کلام شیخ رو تفسیر کردیم. حالا شیخ بعداً یا ما به کلام من خلاف نظر من تفسیر کردی شاید، ولی ما کلام شیخ رو در اختیار نداریم. ما کلام شیخ رو در اختیار داریم، میبینیم با تفسیر صدر سازگار، کلام شیخ رو با تفسیر صدر رو تفسیر میکنیم. حالا اگر شیخ گفت من ناراضی هم، خب ما دیگه از تفسیر دستم بگیم، اگر هم نگفت که ما تفسیر رو قبول میکنیم. اصلا فطبیعت و لقیقی از سر مطلبه، باید سر سطرم باشیم انشاءالله میمونه برای سر بحث بعدی.
الان بحث از خدا صدرا میگونم مورد نظر آمده بسی شکل دوم اونجا به دفعه باید قایل بشیم که اینجا صورت مرد رو میپذیره و ماده کمک میکنه، یا باید قایل بشیم که ماده میپذیره و صورت کمک میکنه.
اینو توضیح دادیم دیگه، ماده قبول صورت منشأ میشه دیگه. این که ماده منشأ میشه هرگز نمیتونی بگی ماده منشأ میشه، ماده قابلیت منشأیت نداره.
البته
منشأ کمک میکنه و این هم حرفای ظاهریه. ماده چطوری میتونه کمک کنه؟ ماده فقط در قبول کردن میتونه کمک کنه.
بله
در قبول کردن. شما چیز جدیدی نگفتید، شما چیز جدیدی نگفتید، قبول کردن تعریف کردید
کمک کرد. تعریفی داره که صدر قابل حمل بشه. اگه بالاخره ما بعد دیگه صدر قبول بدیم، یا بعد بگیم صورت میاد ماده بش چی تاثیر میده، یا بعد بگیم ماده
میاد صورت انشاء میکند ماده میپذیرد. حالا شما به جای میپذیرد بگید ماده به کمک صورت میاد. عبارت عوض شد. یا بگید ماده میپذیرد صورت انشاء میکند پس صورت به کمک ماده آمده، فرق نمیکنه. به جای انشاء بگید کمک کردن، به جای قبول بگید کمک کردن. ما نظر
باشیم بس رو نمشه که نمونه ماده ثانیه صحبه کردن، ماده ثانیه خرید ترکات اتها بشتزیم،
ماده ثانیه وزن اولا رو نداریم. ببینید ماده داره قبول میکنه، اگر جای ماده ثانیه قبول کنه ماده ثانیه، جای ماده اولا قبول کنه ماده اولا. ما بسر ماده ثانیه اولا که نداریم، میگیم ماده قبول میکنه. شکل و لون مربوط به ماده ثانیه است. ولی حالا شما ممکنه یه عرضی پیدا کنید مربوط به ماده اولا باشه. در اونجا هم میتونید بگید ماده پذیرفته، یا به قول خودتون ماده کمک کرد. ولی صورت این شکل برودت و رطوبت که در جلسه اسبق میگفتیم مربوط به ماه، برودت اثر بود که در بیرون میذاشت، رطوبت اثر بود که خودش قبول میکرد. چیش قبول میکنه؟ مادهش قبول میکنه. صورت اثر برودت رو میدهد و مادهش خواهد میکنه. پس در عناصر بسیطه و در ماده اولا میهد پایده میکنه که اثر صورت رو ماده قبول میکنه. عرضی رو که از صورت حاصل شده ماده قبول میکنه. برودت عرضی بود که از صورت ما حاصل میشد، ماده ما قبولش میشد. پس فرق نمیکنه ماده اولا باشه یا ماده ثانیه، عرض از صورت حاصل میشود ماده اون عرض رو قبول میکنه.
الان که بفرستن که انسان اینجایی که ماده مرکب حیول استانی هست این ها چیشو داریم داده؟ این ماده اگه نباشه که نمیتونست به فضای چیزی رو به چیزی رو امشور کنیم این ماده هم داریم داده؟
نه اما حرفش که زدیم دیگه
ما حرفا خودشون داریم بشونیم دیگه بگه شما
اشکال میتونیم؟ چه خود حرفا اینا سه چه اشکالیه؟ خود اینا داریم حرف میزنن خود ابن سینا گفت که ماده انشاء میکند صورت انشاء میکند و ماده میپذیرد خودش اینو گفت
خودم
بسید صدر هم همین نه گفت صدر هم چه گفت صورت میپذیرد صدر هم گفت صورت انشاء میکنه ماده میپذیرد شما خودتون یه چیزی از کلام صدر هم جل میکنید و بر صدر هم کنید صدر هم هم نزدید
اصلا عدد گنشتاد اومده باشه و همیشه با عشق باشه اینجا اصلا معنای پذیرفتن میده دادن و پذیرفتن از اون موقعی که این حقیقت شعر بوده اون عدد باش بوده اینجا دیگه داده میتونی بگیم که ماده میترده
از اولی هم که این ماده رو خدا آفرید صورت هم باشه هست و در این حال میگیم این صورت رو ماده میپذیرم اگه پذیرش لازم است که پذیرش احداثی باشه از ابتدا پذیرش هست شما پذیرش اونست که مختص میکنید منحصر میکنید پذیرش احداثی قبل میگید باید مادهی باشد بعدا صورتی به پذیرد مادهی باشد بعدا عرضی بزید بعدا برای چی؟ چرا بعدا به اعتبار میکنید از اون اولی که خدا آفرید این عرض بود و این ماده پذیرفت از اون اولی که خدا این را آفرید این صورت بود ماده پذیرفت پذیرش در اول خلقت هم درست میشه در وسط خلقت هم درست میشه پذیرش اختصاص به این ندارد که بعدا درست میشه شما میشه پذیرش رو میخواد حادث کنند پذیرش میتواند با حدوث خود این ماده همراه باشه میتواند بعدا حاصل شد پس عرض لازم که به وسیله ماده پذیرفته میشه از هم نفر پذیرفته عرض مفاضل که باز به وسیله ماده پذیرفته میشه بدن پذیرفته میشه هر دوشان درسته هر دوشان پذیرفته